مفاخره عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می اندازد، به سراغ معیار واقعی ارزش می رود و می افزاید، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به این ترتیب قلم قرمز بر تمام امتیازات ظاهری و مادی می کشد و اصالت و واقعیت را به مسئله تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی می دهد و می گوید برای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست و از آنجا که تقوا صفتی روحانی و باطنی است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان انسان مستقر شود و ممکن است مدعیان بسیار داشته باشد و متاسفانه کم، در آخر آیه می افزاید خداوند دانا و آگاه است، ان الله علیم خبیر. پرهیزکاران را به خوبی می شناسد و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکی و صفای آنها آگاه است. آنها را بر طبق علم خود گرامی می دارد و پاداش می دهد. مدعیان دروغین را نیز می شناسد و کیفر می دهد. و اما توضیح چند نکته درباره این آیات. بدون شک هر انسانی فطرتاً خواهان این است که موجود با ارزش و پر افتخاری باشد و به همین علت با تمام وجودش برای کسب ارزش ها تلاش می کند. ولی شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ ها کاملا متفاوت است و گاه ارزش های کاذب جای ارزش های راستین را می گیرد. گروهی ارزش واقعی خیش را در انتساب به قبیله معروف و معتبری می دانند. مخصوصا در میان اقوام جاهلی افتخار به انساب و قبایل رایج‌ترین افتخار موهوم بود، تا آنجا که هر قبیله خود را قبیله برتر و هر نژادی خود را نژاد والاتر می شمرد که متاسفانه هنوز رسوبات و بقایای آن در اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام وجود دارد. گروه دیگری مسئله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و امثال این امور را نشانه ارزش می دانند و به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام بر می دارند و به ارزشی دل می بندند و آن را معیار می شمارند. اما از آنجا که این امور همه اموری است متزلزل و خارجی و مادی و زود گذر، آیین آسمانی چون اسلام هرگز نمی تواند با آن موافقت کند، لذا خط بطلان روی همه آنها می کشد و ارزش واقعی انسان را در صفات ذاتی او، مخصوصا تقوا و پرهیزکاری و تعهد و پاکی او می شمرد. حتی برای موضوعات مهمی همچون علم و دانش اگر در مسیر ایمان و تقوا و ارزش های اخلاقی قرار نگیرد اهمیت قائل نیست. در کتاب آداب النفوس طبری آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سرزمین منا در حالی که بر شتری سوار بود رو به سوی مردم کرد و فرمود ای مردم بدانید خدای شما یکی است و پدرتان یکی، نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاه پوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاه پوست مگر به تقوا. آیا من دستور الهی را ابلاغ کردم؟ همه گفتند آری. فرمود این سخن را حاضران به غائبان برسانند. نکته دوم این که از آیات قرآن به خوبی در میابیم که تقوا همان احساس مسئولیت و تعهدی است که به دنبال نفوذ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را از فجور و گناه باز می دارد، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند، اعمال آدمی را خالص و فکر او را از آلودگی ها می شوید. بعضی از بزرگان برای تقوا سه مرحله قائل شدند: اول نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح، دوم پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت، سوم خیشتنداری در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از حق منصرف می کند و این تقوای خاص بلکه خاص الخاص است. درباره آیه 14 سوره مبارکه حجرات و آیه بعد از آن بسیاری از مفسران شأن نزولی ذکر کردند که خلاصه‌اش چنین است. جمعی از طایفه بنی اسد در یکی از سالهای قحطی و خشکسالی وارد مدینه شدند و به امید گرفتن کمکی از پیامبر شهادتین بر زبان جاری کردند و به پیامبر گفتند طوایف عرب بر مرکبها سوار شدند و با تو پیکار کردند، ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم و دست به جنگ نزدیم و از این طریق می‌خواستند بر پیامبر منت بگذارند، که در این زمان این آیات نازل شد و با آنها خاطر نشان کرد که اسلام آنها ظاهری است و ایمان در اعماق قلبشان نیست. و اما فرق اسلام و ایمان، در آیه پیش سخن از معیار ارزش انسانها یعنی تقوا در میان بود و از آنجا که تقوا ثمره شجره ایمان است، آن هم ایمانی که در اعماق جان نفوذ کند، در اینجا یعنی آیه 14 به بیان حقیقت ایمان می پردازد و می فرماید عربهای بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم، با آنها بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم، ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. طبق این آیه تفاوت اسلام و ایمان در این است که اسلام شکل ظاهری قانونی دارد و هر کس شهادت این را بر زبان جاری کند در سلک مسلمانان قرار می گیرد و احکام اسلام بر او جاری می شود، ولی ایمان امری واقعی و باطنی است و جایگاه آن قلب آدمی است نه زبان و ظاهر او. این همون چیزی است که در عبارت گویایی در بحث اسلام و ایمان آمده است. فضیل ابن یسار می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود ایمان با اسلام شریک است، اما اسلام با ایمان شریک نیست، و به تعبیر دیگر هر مؤمنی مسلمان است ولی هر مسلمانی مؤمن نیست. ایمان آن است که در دل ساکن شود، اما اسلام چیزی است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن جاری می شود. سپس در ادامه آیه می افزاید و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید ثواب اعمالتان را به طور کامل می دهد و چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. و ان تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، زیرا خداوند آمرزنده مهربان است. ان الله غفور رحیم. جمله های اخیر در حقیقت اشاره به یک اصل مسلم قرآنی است که شرط قبولی اعمال ایمان است و می گوید اگر شما به خدا و پیامبر ایمان قلبی داشته باشید که نشانه آن اطاعت از فرمان خدا و رسول اوست، اعمال شما ارزش می‌یابد و خداوند حتی کوچکترین حسنات شما را می‌پذیرد و پاداش می‌دهد و حتی به برکت این ایمان گناهان شما را می‌بخشد که او غفور و رحیم است. از آنجا که دست یافتن بر این امر باطنی یعنی ایمان کار آسانی نیست، در آیه 15 به ذکر نشانه‌های آن می‌پردازد. نشانه‌هایی که به خوبی مؤمن را از مسلم و صادق را از کاذب و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر را پذیرفتند، از آنها که برای حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می‌کنند جدا می‌سازد. می‌فرماید مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند، سپس هرگز شک و ریبی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. آری، نخستین نشانه ایمان نداشتن تردید و دودلی در مسیر اسلام است. نشانه دوم جهاد با اموال و نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با انفس یعنی جانهاست. ولذا در پایان آیه می افزاید چنین کسانی راستگویانند و روح ایمان در وجودشان موج می زند. اولئک هم الصادقون. این معیار را که قرآن برای شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کرده، معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و زمان، برای جداسازی مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می‌زنند و خود را طلبکار پیامبر می‌دانند ولی در عمل آنها کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام دیده نمی شود. خب شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با امید به این که این برنامه مرضی پروردگار متعال قرار گرفته باشد، تا برنامه بعد که به ترجمه و شرح آیات 16 به بعد از سوره مبارکه حجرات خواهیم پرداخت، همگیتان را به ایزد منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين نبينا
علي كلما طلعت شمس ونور في جنح الدجى قمر. يا سيد الأنبياء والغزاة والرسل يا أملي يا منقذ الناس يا منقذ الناس من جهل ومن خطل أصي أزورك وأختم بالتقى
صبح و عاقبت شما بخیر باشه هموطنان گرامی. با بخش اول برنامه رادیو قرآن همراه شما هستیم. به ساعت 6:45 رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه زندگی طلیعه همراه باشید.
میان یک تنو از صبح ایمان طلیعه پرده برمی دارد از جا تراوت می تراوت اول صبح میان گلشن خوشبوی قرآن
و ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
قسم به صبح هنگامی که تنفس کند
گوش کن صدایی تو را می خواهد
ای راز مرا طلیعه ناز بکشای در دریچه راز ای ساقی جان
به ساغر افکن آن آتش خانمان برانداز.
طلیعه
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که طلیعه صبح امروز رو هم به ما هدیه داد. بله دیگه پیش میاد دیگه اول صبح و حالا فراز نابشو براتون بعدم پخش میکنیم سر فرصت. صبحتون بخیر، صبح شنبتون به نیکی. لطفاً همراه ما باشید. اینجا طلیعه صبحگاهی رادیو قرآن هست در اولین روز هفته، در آخرین ماه سال که چشمم به هم زدیم به این سرعت رسیدیم به اسفند ماه. امروز شنبه 4 اسفند ماه 1403 هجری خورشیدی است، 23 شعبان المعظم 1446 هجری قمری و 22 فوریه 2025 میلادی. لطفاً همراه ما باشید و رادیو قرآن رو با تلیه صبحگاهیش بشنوید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا وعلى اله الاطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای اهالی صبح، داریم به روزهای پایانی امسال نزدیک میشیم دیگه، این برگ‌های تقویم و سر رسیدمون دیگه اون صفحات انتهایی خودش رسیده. الهی که تو این روزهای پایانی سال هم خوب باشیم در درگاه خدا.
وحی ربی نور تجلا فی کتاب الله قد دعانی الى
بخیر میگیم و خصوصا به راننده های محترمی که توی ایستگاه تاکسی هستند، به راننده سرویس مدارس، به اونایی که راننده سرویس هستند، از خیلی وقت پیش کارشون رو شروع کردن، یکی دو ساعت پیش بیدار شدن، نماز رو خوندن و رفتن، خلاصه سرویس رو کارش آغاز کردند و به اونا هم صبح بخیر میگیم. امیدوارم روز پربرکتی داشته باشید. به مادرهای عزیزم صبح بخیر میگیم، اونایی که بساط چای صبحانه رو آماده کردن، به زور بچه‌ها رو بیدار میکنن، دانش آموزان رو که والنش و برو مدرسه دیگه باز صبح شده و اینها، و راهی مدرسه میکنن. این چند هفته آخر این بچه‌ها این اوضاع و احوال و مادرها هم این وضعیت رو تحمل میکنن دیگه، میرن تو تعطیلات انشالله نوروز و پایان سال. چراغ خونه و نفس‌های گرم مادرها روشنه، الهی که نفس‌هاشون پربرکت باشه. خب دیگه واقعا اگه فکر کنیم سال 1403 رو دربارش مثل یک چشم به هم زدن گذشت و روزها کم کم دیگه داره تبدیل میشه به خاطر روزهای خوب و خوش، روزهای بد و ترش، روزهای تلخ و شیرین و زیبا و زشت، همه در گذر این خوبی زندگیه که به یادگار میمونه. انشاءالله تو قسمت خوب زندگی بازی کرده باشیم و خاطره های خوب برای خودمون و دیگران ساخته باشیم. بله دیگه، کم کم چون پیش از ماه مبارک رمضان هم هستیم، خیلی خونه تکونیه رو یه ذره زودتر آغاز کردن که دیگه به ماه رمضان هم نخورن و مشغول خونه تکونی هستند، و بعضی هم که هنرمندی میکنن هر سال این آرزوی پایانی سال میرن گل شمعدونی و سنبول و انواع اقسام گلا رو میگیرن، و انشالله که زندگیتون پر گل باشه، مثل گل نماشه عمرش ولی انشالله کیفیتش و زیباییش و جذابیتش مثل گل باشه. تهران یه نمه بارونی داشتیم میامدیم داشت میزد، خلاصه بالاخره به لطف خدا شاهد بارش لطف و رحمت الهی هستیم تو سرسر کشور. گویا این هفته هم کاهش دما رو داریم، یعنی هوا سرد میشه، و هم بارش برف و باران رو داریم. هم خوب از خودمون مراقبت بکنیم، هم خودم رو به شما رو توصیه میکنم به رعایت مصرف انرژی، اون 2 درجه کمتره رو هم خیلی پیشنهاد خوبی رعایت کنیم، و این یه هفته رو هم انشاءالله به خیر و سلامت پشت سر بگذرونیم. ساعت 6:54 دقیقه و 34 ثانیه است.
صراط الله What?
صبحتون به خیر و نیکی. خدمتتون عرض کنم که یه رسم جذاب چندین ساله وجود داره و اونم اینه که همین هول و هوش پایان سال و دم عید و اینها که میشه، کاروانه راهیان نور سفر میکنن به سرزمین‌های نورانی که خون متبرک شهدای 8 سال دفاع مقدس در اونجا به زمین ریخته شد و اونجا جای جایش پر از خاطره است، شلمچه و فکه و اروند و اتفاقاتی که اونجا رقم خورده، و ما امروز امنیت و اقتدار و ابهت کشورمون رو مدیون و مرهون اون جانفشانی ها هستیم. البته خب چون این یکی دو ساله، این چند ساله در واقع داریم تداخل پیدا میکنه ایام نوروز با ماه مبارک رمضان، خب طبعا اون سفرها کاهش پیدا میکنه، ولی خب خصوصا امسال یه قدری جلوتر این کاروان های راهیان نور سفر کردن به سرزمین های عملیاتی 8 سال دفاع مقدس و همین الان هم در اونجا هستند. خیلی از افراد که بهشون اگه صدای ما رو میشنون سلام میگیم و یه گزارش رو از همین فضای جذاب با همدیگه بشنویم. برمیگردیم با هاتون همراه هستیم. تلیه رو لطفا دنبال بفرمید.
سلام و لحظه های عمر و زندگیتون انشاءالله به خیر و به عافیت سپری بشه. شنوندگان محترم رادیو قرآن، در برنامه تلیه من همچنان در سرزمین نور قرار دارم و حضور دهه 70 ها 80 ها رو شاهد هستم که در مسیر عشق و عاشقی قدم میذارن و سعی میکنن که از خاطرات شهدای این مرز و بوم توسط راویان بیشتر آشنا بشن و بهره کسب کنن. روی میزی یک خادمی نشستن و سعی میکنن که اسامی اهل بیت علیهم السلام رو خطاطی کنن و هدیه کنن به اونهایی که زائر سرزمین نور هستن، مناطق مختلف فکه، شلمچه، هویزه. این هم صدای خطاطیشون که قلم در حقیقت نقش میزنه بر روی کاغذ. آقا سلام و خدا قوت به شما.
سلام و وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. بفهمید کاملتر خودتون رو برام معرفی کنید.
بنده حقیقی صالح عبدالله‌پور هستم، از شهر دود و دم و خدمتتون عرض کنم که تهران اومدم.
از هدف و انگیزتون برام بیشتر صحبت کنید.
پوپولوسن یجمع اونا. اینجا بالاخره قبور متحرک شهدایی هستن که کربلای ایران نام داره و این کربلای ایران باعث شده که نسل‌ها از دوره‌های مختلف بتونن اینجا دوره هم جمع بشن. شما فرمودید دهه‌های 70 80، ولی من میام از دهه 40 50 60. شما خودم دهه 40 هستم، 50 میونه 70 میام. اینجا کلا میتونم بگم قرارگاه عاشقین هست.
قطعا شما از پیشکسوتان هستید و حضورتون برای ما ارزشمنده.
بفرمایید رهبر عزیزم، گفتم آقا هر کسی هر کاری میتونیم با این انقلاب باید انجام بده. منم احساس کردم که دینمو ادا کنم. من طلبکار انقلاب نیستم، بدهکارم هستم. اومدم خوشنویسی میکنم به عنوان صلواتی برای تمام زوارایی که قدم رو چشم ما میزنن.
قطعا کلی هم خاطره داری، درسته؟
خب من که خودم زمان جنگ هم حضور داشتم، یه نزدیک 28 ماه توی دفاع مقدس بالاخره به عنوان پزشکار بودم. خاطرات به روز اگه بخوام بگم، بچه‌ای هستن که حتی سواد ندارن، با پدر مادرشون میان اینجا، اصرار میکنن که یه دستخطی هم بگیرن. من خودم تعجب میگم خب اینا که مکتب نرفتن، هنوز سوادی ندارن، خوندن بلد نیستن، چجوری آخه؟ ولی خب این انگیزه و گیرایی شهداست که